انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواسته است تا در مورد اتهام‌های محمود احمدی نژاد موضع گیری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد از امروز درج هر گونه مطلبی علیه نامزدهای انتخابات ممنوع است. و نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. ساعت 21 با درود فراوان. در آخرین ساعت سه‌شنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 19 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 9 ژوئن 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها در آستانه انتخابات داغ ریاست جمهوری، هوای فردا در تهران کمی ملایم‌تر از امروز و ابری می‌شود و شاهد چند رگبار هم خواهیم بود، اما خورشید خانم طاقت مستوری ندارد و ساعاتی حضور خود را نمایان می‌سازد و دمای هوا بین 17 تا 30 درجه متغیر خواهد بود. در اینجا می‌پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش‌ها آرمان مصطفی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای مصطفی،
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اتهام‌هایی که محمود احمدی نژاد به او و خانواده‌اش وارد کرده، به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه ای نوشته است. آقای رفسنجانی در بخشی از این نامه که در خبرگزاری های ایران منتشر شد، اتهامات یاد شده را که محمود احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونیش ایراد کرد، دروغ پردازی ها و خلافگویی های خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف خوانده و گفته است که نقطه قابل توجه در این تهمت ها این است که غیر مستقیم مقام ولایت در زمان آیت الله خمینی و خود آیت الله خامنه ای را نشانه گرفته است که هدایت کننده دولت ها بوده و با اظهارات صریح مدیریت ها را مورد تایید و تحسین قرار داده است. آقای رفسنجانی در پایان نامه خود از آیت الله خامنه ای خواسته است تا با توجه به مقام، مسئولیت و شخصیتش برای حل این مشکل و به گفته آقای رفسنجانی رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه که صلاح می داند اقدام مؤثری کند. پایان نقل قول. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعلام کرده است که مطابق قانون انتخابات ریاست جمهوری، از امروز درج هر گونه آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای این انتخابات ممنوع است. در این اطلاعیه آمده است با توجه به اینکه روز جمعه 22 خرداد رأی‌گیری انجام خواهد شد، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی از امروز اجازه ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای این انتخابات درج و منتشر کنند. جورج میچل، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه، امروز در اسرائیل با شیمون پرز، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار کرد. آقای میچل پس از این دیدار گفت که آمریکا خواستار از سرگیری سریع مذاکرات اسرائیل و فلسطینی هاست و هر دو طرف باید به تعهدات خود در چارچوب طرح صلح موسوم به نقشه راه که شامل تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می شود عمل کنند. آقای میچل امروز با نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو می کند و روز چهارشنبه فردا برای گفتگو با محمود عباس به کرانه باختری می رود. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که نخستین بازداشتی زندان گوانتانامو برای تفهیم اتهام‌های مربوط به تروریسم به او امروز وارد نیویورک شد.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. وزارت خارجه ایتالیا میگوید حضور نماینده ای از ایران در اجلاس وزرای خارجه گروه 8 از اولویت های این کشور است. علت را تا چند دقیقه دیگر میشنوید. نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه امروز بار دیگر اعلام داشت که ایالات متحده تشکیل کشور مستقل فلسطینی را ضروری می‌داند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با یک کارشناس آمریکایی در امور خاورمیانه گفتگو می‌کنیم که برنده انتخابات را معرفی می‌کند. آیت الله هاشمی رفسنجانی همانطور که شنیدید در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار دخالت وی برای پایان دادن به حملات محمود احمدی نژاد به خود و خانواده‌اش شد. در زمینه مسئله داغ انتخابات گفتگو و گزارشی هم خواهید شنید. و همچنین به گزارش مؤسسه مطالعات صلح جهانی هم نگاه می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا و مسئول برگزاری نشست‌های گروه 8 که امسال ریاست ادواری آن با این کشور اروپایی است، گفت حضور ایران در اجلاس وزرای خارجه گروه 8 که در اواخر ژوئن برگزار می‌شود، تقریباً 3 هفته دیگر، به بررسی اوضاع افغانستان و پاکستان خواهد پرداخت از اولویت‌های دولت ایتالیا است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت در روم.
جمپیرو ماسولو، مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا که وظیفه برگزاری نشست‌های گروه 8 یا جی 8 که 8 قدرت صنعتی جهان، ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، آلمان، کانادا و روسیه را در بر می‌گیرد، گفت شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای خارجه که در شهر بندری تریست در هفته آخر ژوئن برگزار خواهد شد و عمدتاً به بررسی موقعیت کنونی افغانستان و پاکستان خواهد پرداخت، برای دولت ما اولویت به حساب می آید. مسئول افسود، ما تلاش داریم جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح در این نشست حضور پیدا کند. مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا گفت اگر ما به این نشست با دید مثبت بنگریم و بخواهیم به طور جدی مسئله ثبات و امنیت در افغانستان و پاکستان را مورد بررسی قرار دهیم و به دنبال چاره باشیم، باید کلیه قدرت‌های منطقه‌ای را در این راه سهیم کنیم و در این راستا نمی‌توانیم برای جلب همکاری جمهوری اسلامی ایران تلاش نکنیم. جامپیرو ماسولو در پاسخ به پرسش خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری که جمعه آینده در ایران برگزار خواهد شد، گفت نتیجه این انتخابات بر روند ثبات و امنیت در منطقه تأثیر خواهد گذاشت. جامپیرو ماسولو همچنین اضافه کرد ایران یکی از پرونده‌هایی است که در دستور کار نشست رهبران دولت و کشور گروه 8 که از 8 تا 10 ژوئیه در شهر آکویلا برگزار خواهد شد قرار دارد. ایتالیا مهمترین نشست گروه 8 را در همبستگی با اهالی آکویلا که در پیامد چندین زلزله در هفته‌های گذشته صدمات بسیار سنگینی دید و بخشی از آن ویران شد برگزار خواهد کرد. احمد رافت، روم.
در اینجا از ایتالیا به خاورمیانه می رویم. در حالی که دولت جدید اسرائیل هنوز تمایلی به تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی از خود نشان نداده، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه نسبت به خواست آمریکا در این زمینه تأکید ورزیده است. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
جورج میچل، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، سه‌شنبه در اسرائیل با مقامات این کشور دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای میچل با اهود باراک، وزیر دفاع، آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه و شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرده و قرار است عصر سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مذاکره کند. دیدار آقای میچل از اسرائیل چند روز پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مورد سیاست‌های این کشور در زمینه مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. آقای میچل روز چهارشنبه برای گفتگو با محمود عباس به کرانه غربی می‌رود. جورج میچل بار دیگر تأکید کرد که آمریکا خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی است و افزود این تنها راه حل سیاسی پذیرفتنی برای پایان بخشیدن به درگیری‌هایی است که ده‌ها سال میان فلسطینی‌ها و اسرائیل وجود داشته است. آقای میچل می‌گوید ایالات متحده آمریکا علاقمند است تا پیشرفتی سریع در مسئله صلح خاورمیانه که سال‌هاست به طول انجامیده حاصل شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود در دانشگاه قاهره از اسرائیل خواست تا ساخت شهرک‌های یهودی نشین را متوقف کند، اما نخست وزیر اسرائیل این خواست را رد کرده است. آقای اوباما گفت:
Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot
اسرائیلی‌ها باید بپذیرند همانطور که حق موجودیت اسرائیل نمی‌تواند انکار شود، حق موجودیت فلسطین نیز نباید انکار شود.
Neither can Palestinians.
دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که آقای نتانیاهو دوشنبه در تماس تلفنی با باراک اوباما به او گفته است که هفته آینده در یک سخنرانی نکات اصلی سیاست خود را برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه اعلام خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل تاکنون به طور رسمی تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را اعلام نکرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سه روز مانده به تاریخ برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی نیز به اظهار نظر پیرامون آن پرداختند. نشریه کارشناسی فارن پالیسی چاپ آمریکا با بررسی روند انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک و از آن جمله چین، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا با اشاره به انتخابات ایران نوشته است که رژیم هایی که قدرت را کنترل می کنند امروز به شیوه های ماهرانه به روند دموکراسی آسیب می رسانند و خطرناکترین چالش برای حکومت قانون، حقوق بشر و آزادی ها به شمار می روند. مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن برنده انتخابات را رهبر جمهوری اسلامی می داند. به گزارش نادر صدیقی گوش میکنیم.
President Mahmoud Ahmadinejad of Iran.
Mahmoud Ahmadinejad.
Ahmadinejad in the lead, but it also shows.
رسانه‌های آمریکایی از رادیو تلویزیون‌های محلی تا شبکه‌های سراسری و از مطبوعات مکتوب تا نشریه‌های الکترونیکی به بحث پیرامون انتخاباتی پرداختند که گمان زنی درباره نتیجه نهایی آن متنوع و متفاوت است. برخی به نحوه برگزاری آن اشاره دارند و بعضی به دامنه گسترده تبلیغات منفی که هر یک از کاندیداها و حتی بسیاری از غیر کاندیداها علیه یکدیگر و بالمعال علیه رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی به راه انداختند. مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتگوی اختصاصی با اطمینان خاطر برنده انتخابات آینده را غیر از چهار کاندیدای حاضر در صحنه می‌داند.
Ultimately in the Iranian election I can easily predict the victor. The victor is going to be Supreme Leader Ali Khamenei.
مایکل روبین می‌گوید در سرانجام انتخابات ایران من به آسانی می‌توانم برنده را اعلام کنم. برنده مانند همیشه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای خواهد بود. بقیده آقای روبین مقام ریاست جمهوری در ایران بیشتر شیوه و روش حکومت را بیان می‌کند تا ماهیت آن را.
The real power on issues which are of concern to the United States, for example, and also to many Iranians, the nuclear program.
او می‌گوید که قدرت واقعی در رابطه با مسائلی که مثلاً به ایالات متحده مربوط می‌شود و در موارد بسیاری هم مانند برنامه هسته‌ای به ایرانیان ارتباط دارد، در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین من این انتخابات را با علاقه پی خواهم گرفت، همچنان که مناظره‌های انتخاباتی را دنبال کردم. آقای روبین نسبت به سیاست‌های آینده دولت جمهوری اسلامی اظهار بدبینی می‌کند و بین کاندیداها تفاوت عمده‌ای قائل نیست. او می‌گوید که از وعده تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.
There will be that much difference in policy should Ahmadinejad win a second term or should
من مطمئن نیستم که در سیاست‌ها بین احمدی نژاد در صورت انتخاب به دوره دوم و یا انتخاب میرحسین موسوی به ریاست جمهوری تفاوتی باشد. به رغم اعتقاد به دموکراتیک نبودن انتخابات در ایران، مایکل روبین معتقد است که در پی جنجالی‌ترین مناظره تلویزیونی شانس رئیس جمهوری اسلامی برای حفظ مقام خود بالا رفته است.
After the debate between Ahmadinejad and Mir Hussein Mousavi, it seems that Ahmadinejad certainly got a boost from his debate performance.
آقای روبین میگوید پس از مناظره بین احمدی نژاد و میر حسین موسوی به نظر می‌رسد که میزان محبوبیت احمدی نژاد افزایش یافته است ولی انتخاب یا عدم انتخاب او تغییری در اوضاع نخواهد داد.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار دخالت وی برای پایان دادن به حملات محمود احمدی نژاد به خود و خانواده‌اش شد. آقای هاشمی در این نامه‌ای که امروز در برخی از سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خبرگزاری ایلنا منتشر شد، هدف واقعی اتهامات آقای احمدی نژاد را رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
این تهمت ها شما را نشانه گرفته است. این تیتری است که رسانه های ایران برای نامه ای آقای رفسنجانی خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کردند. آقای رفسنجانی با نوشتن این نامه سرانجام به سکوت خود پایان داد و در قبال حملات روزهای گذشته محمود احمدی نژاد موضع گیری کرد. او در این نامه که لحن تندی دارد، اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران درباره خود و خانواده‌اش را با اقدامات گروه‌های ضد جمهوری اسلامی در سال‌های نخست تأسیس آن مقایسه کرده و خواستار مقابله رهبر با آن شده است. محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر به ویژه در مناظره تلویزیونی خود با میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی، فرزندانش و چند تن از دیگر مسئولان بلندپایه نظام را به فساد گسترده مالی متهم کرده بود. آقای رفسنجانی در نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را دروغ پردازی و خلافگویی خوانده و گفته این اتهامات به صورت غیر مستقیم آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای رهبر کنونی را نشانه رفته است که به گفته او با اظهارات صریح خود مدیریت ها را مورد تایید و تحسین قرار داده است. آقای رفسنجانی در ادامه نوشته مدت‌ها برای جلوگیری از تشنج بیشتر از واکنش فوری خودداری کرده و حتی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی به آقای احمدی نژاد تذکر داده و از او خواسته تا اتهامات خود را پس بگیرد تا نیازی به اقدامات قانونی نباشد و همچنین از صدا و سیما خواسته است تا فرصتی را برای پاسخگویی در اختیار او قرار دهد، اما هیچ یک از این دو پیشنهاد پذیرفته نشده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با لحنی شکوه‌آمیز نسبت به رفتار آیت الله خامنه‌ای نسبت به این وضعیت می‌نویسد: نقل قول، رهبر معظم هم صلاح را در سکوتشان دیدند و بیشک جامعه به خصوص نسل جوان نیازمند اطلاع از حقیقت است. پایان نقل قول. هاشمی رفسنجانی می‌افزاید: البته در موقع مناسب انحرافات و حق‌کشی‌های ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از نامه خود ادامه این وضع را برخلاف مصالح نظام و کشور می‌خواند و می‌نویسد: اکنون که آیت الله خمینی و افرادی همچون آیت الله بهشتی دیگر زنده نیستند، نقل قول، از جناب علی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتتان انتظار است برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه که صلاح می‌دانید اقدام موثری بنمایید و مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید.
جزئیات نامه هاشمی رفسنجانی به علی خامنه‌ای را در گزارش محمد رضا کاظمی می‌شنیدیم. پس از پایان مناظره‌های انتخاباتی در ایران که برای نخستین بار با چنین شیوه‌ای در شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران انجام شد، به گفته بسیاری از تحلیلگران این امری قابل توجه ارزیابی شده. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، در گفتگو با همکارم نازی عظیما علت این تصمیم گیری را بیشتر شخصی می داند.
محور سیاست گذاری در ایران مسائل شخصی است. در این مورد خاص هم اگر به قول آقای محسن رضایی اعتماد بکنیم، ایشون میگه که این پیشنهاد رو من با آقای زرقامی دادم و ایشون هم پذیرفت. مسئله به نظرم بیشتر شخصی است تا یک سیاست مدبرانه کلی، ولی به هر شکلی که باشه یک امر بسیار مبارکی است. به لازم که مهمترین تمرین دموکراسی است که بنده در ایران در این 30 سال عمر جمهوری اسلامی دیدم و این تمرین دموکراسی ضرری اتفاقا برای دولت نمیزنه که هیچی، باعث تقویت دولت هم میشه به لحاظ اینکه این فاصله عمیقی که بین قسمت عمومی و قسمت خصوصی در ایران وجود داره، یعنی در یک جا مردم حرفاشون میزنن و در یک سطح دیگه دولت حرفاش میزنه و اینها هیچ ارتباطی به هم ندارن و معمولا تمام حرفها و تبلیغات دولتی بی اساس و نارواست، در حال حاضر ارتباطی که دولت با مردم برقرار کرد بسیار به نفع هر دوست.
مناظره تلویزیونی اصولا برای انتخابات تو کشورهای دیگه هم وجود داشته بین نامزدهای انتخاباتی، ولی در این سطحی که ما در ایران دیدیم، همونطور که شما هم اشاره کردین، مثلا حرفایی که آقای احمدی نژاد میزد یا مثلا متهم کردن یک عده افرادی در سطح بالای حکومتی که سالها جزو به هر حال شخصیت‌های مهم نظام هستن نه فقط دولت، مسئله جدیدی در واقع وجود داشت. شما در مورد این پدیده جامعه شناسی چه نظری دارین؟
در کشور آمریکا البته یک نرم‌های دیپلماتیک و یک حدود و ثغور انسانی و ادب مراعات میشه، ولی در همینجا هم گاه ما میبینیم اشارات به مسائل خصوصی افراد میشه، مثلا در انتخابات قبلی، مثلا به اینکه دختر معاون رئیس جمهور یعنی دیک چینی هم جنس باز هست اشاره شد، و البته این تنفر عمومی و ملی را هم در بر داشت و حتی ممکنه یکی از علل شکست دموکرات‌ها بود. ولی در سطحی که آقای احمدی نژاد حمله کرد به دیگران، افشاگری کرد، این رو باید در دو لحاظ بررسی کرد. احمدی نژاد با این حرکتی که کرد باز حالت عجیب غریب روانی خودش رو نشون داد و هم این که ایشون به هیچ وجه من الوجود حاضر نیست در نرم‌های دیپلماتیک قرار بگیره و به عنوان یک رئیس جمهور عمل کنه، بلکه به عنوان یک فرد، این هم یک فرد از طبقه پایین و با تجربیات طبقه پایین و نوع لهجه و حرف و بیان طبقات پایین به اصطلاح خارج از نرم ادب و حدود ثغوری که جامعه برای دولت مردان میشناسه عمل میکنه.
به نظر شما به طور کلی توی این مناظره ها چه نکات مهمی رو میتونین بهشون اشاره بکنین؟
یکی از نکاتی که از روی اون گذشتند و ندیدم بحثی هم در مطبوعات شده باشه این بود که کروبی اشاره کرد که شما یکی از مقامات سوئیس رو میانجی کردید که با دولت آمریکا صحبت بکنه که اینها قبل از انتخابات با شما وارد مذاکره بشن، و احمد نژاد هم به این جوابی نداد و این به نظر من که مهمترین موضوعاتی بود که سریع از روی اون گذاشتن. یکی مسئله دیگه این که ما متوجه شدیم در کل تبلیغاتی که کاندیداها میکنن مسئله جوانان و این فشاری که به جوانها میاد و این ناروایی هایی که در جامعه به عنوان گشت ارشاد بر مردم میره، اینها مورد توجه همه هست. تمام کاندیداها، البته منهای آقای احمدی نژاد که ایشون خودش یکی از سرمنشأهای این امره، ما دیدیم که اینها همه به شدت از موضوع گشت ها انتقاد کردن و گفتن که با اینها برخورد میکنن. موضوع اجتماعی در این جریان انتخابات اینقدر مقام مهمی رو به خودش اختصاص داد. موضوع دیگه که به نظرم بسیار اساسی بود، نقش ارتباط با خارج و اینکه احمد نژاد با این لحن به آمریکا و به اسرائیل و به مسئله هولوکاست حمله میکنه. تمام کاندیداها از این لحن گله کردن و این امر رو یا امر غیر دیپلماتیک و به ضرر ایران بررسی کردن.
به نظر شما چه نکاتی گفته نشد توی این مناظره ها؟
دو نکته گفته نشد در این مناظره ها. یکی قدرت بدون حدود ثغور رهبر بود. به نظرم توافق شده بود که هیچ کس درباره این صحبت نکنه، در صورتی که در انتخابات قبلی دیدیم که آقای رفسنجانی اشاره کرد به این موضوع و اینکه باید یه فکری کرد برای قدرت بی حدود و ثغور رهبر، و پسر ایشون هم در یک مصاحبه گفت اگر پدر من رئیس جمهور بشه نقش رهبری رو تا حدود ملکه انگلیس پایین خواهد آورد. دوم مسئله اتمی ایران بود که به کلی همه روی اون توافق کردن و بحث روی نکردن، در صورتی که این را هم باید به نقد کشیده میشد و بررسی میشد که آیا سیاستهایی که در دولت آقای خاتمی پیش گرفته شده بود بهتره یا این سیاستی که کشور رو داره میبره به طرف لبه پرتگاه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا کمی از مسائل انتخاباتی فاصله میگیریم. مؤسسه مطالعات صلح جهانی که مرکز آن در استکهلم سوئد است، در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید به رغم بحران بی‌سابقه مالی در جهان، هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال 2007 4% افزایش یافته و آمریکا کماکان در صدر جدول قرار دارد. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
مؤسسه مطالعات صلح جهانی در گزارش سالانه خود که دیروز دوشنبه 18 خرداد منتشر شد میگوید در سال 2008 میلادی پارسال کشورهای جهان با هزینه کردن 1464 میلیارد دلار برای مصارف نظامی و تسلیحاتی رکورد سالهای قبل را شکستند. به گزارش این مرکز مطالعاتی هزینه‌های تسلیحاتی در سال گذشته میلادی به نسبت سال 2007 4% و در مقایسه با سال 1999 یعنی 9 سال پیش معادل 45% افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از پژوهشگران ارشد مؤسسه مطالعات صلح جهانی میگوید ایده جنگ علیه تروریسم که پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به وسیله آمریکا و متحدانش مطرح شد باعث شده که بسیاری از دولت‌های جهان تشدید اقدامات نظامی را حلال مشکلات خود بدانند و به این وسیله افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی خود را توجیه کنند. به گفته این پژوهشگر ارشد آمریکا تاکنون برای ادامه جنگ در عراق و افغانستان 903 میلیارد دلار هزینه کرده است. به گزارش این مؤسسه در سال گذشته میلادی هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا به نسبت سال 2007 10% افزایش داشت و به میزان 607 میلیارد دلار رسید و این مبلغ معادل 42% کل هزینه‌های تسلیحاتی و نظامی کشورهای جهان است. بر اساس یافته‌های این مؤسسه که تحقیقات مستقلی را در امور امنیت بین‌المللی و تسلیحات انجام می‌دهد، دومین کشور در جدول هزینه نظامی و تسلیحاتی جهان چین است که هزینه آن نزدیک به 85 میلیارد دلار است، یعنی 1/7 هزینه تسلیحاتی و نظامی آمریکا. پس از آمریکا و چین، سایر کشورها در جدول هزینه‌ها به ترتیب عبارتند از فرانسه، بریتانیا، روسیه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، عربستان سعودی و هند. عربستان سعودی که از نظر هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی رتبه 9 را در دنیا دارد، سال گذشته 38 میلیارد دلار هزینه کرده است. گزارش سالانه مؤسسه صلح جهانی در پایان می‌گوید در جریان 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش، هزینه‌های تسلیحاتی و نظامی آمریکا حتی با محاسبه نرخ تورم به بالاترین رقم خود پس از جنگ جهانی دوم رسید و این کشور را با کسری بودجه بی سابقه ای روبرو کرد.
در اینجا چند پیام تلفنی درباره انتخابات را می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد فقط صحبت از این میکنه که کی 300 میلیون گرفت، کی 200 میلیون گرفت. ای کاش این آقای احمدی نژاد این پولو میگرفت و اینقدر این مردمو بی آبرو نمیکرد و اینقدر دروغ نمیگفت. ای کاش آقای احمدی نژاد این پولا رو میگرفت و اینجور وقتانه جلوی 70 میلیون جمعیت در روز روشن دروغ نمیگفت که بیکاری و تورم به صفر رسیده.
خدا احمدی نژاد بعد از 30 سال جربزه داشت، رسوا کرد، افشا کرد. این مردانی که رأس کار بودن خودشان، خانوادشان چقدر خوردن، چقدر از این ملت بدبخت خوردن، چقدر ظلم کردن، چقدر فساد مالی دارن. با خدا مردی مثل احمدی نژاد، حالا عوام فریب به هر چی هست، کسی جرأت نکرده همچون احمدی نژاد والله العظیم در مقابل اینا بیسته.
با سلام، من یک جوان کاملا مسلمان ایرانی آریایی هستم و با تمام وجودم به جناب آقای میر حسین موسوی رأی مثبت میدهم.
به نظر من آقای کروبی برنده بشه خوبه، چون تصور میکنم حقوق اهل تسنن حفظ بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید. من حسین قویمی در اینجا از همراهی شما با مجله شبانگاهی سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. آرمان مصطفی تا چند لحظه دیگر با سرخط خبر